أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه ان شاء الله خدمت شما هستیم با روایت 12 روایت طولانی هست که طبیعتاً فراز به فراز این روایت رو خدمت شما عرض خواهم کرد. در این روایت امام موسی کاظم می‌فرمایند که یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه. ای هشام توجه داشته باش که خداوند تبارک و تعالی به اهل عقل و فهم در کتابش بشارت داد. چی گفته؟ فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. این آیه رو در ذیل اولو الالباب هم عرض کردم. در این روایت هم خود حضرت به عبارت اولو الالباب در ادامه در واقع اشاره خواهند کرد. پس تو این فراز میگه که خداوند به اهل عقل و فهم تو کتابش بشارت داده. چی گفته؟ گفته اهل عقل و فهم اونایی هستند که حرفای رو میشنوند و بهترین رو تبعیت میکنند. اونا اهل هدایت هستند و صاحبان خردند. به این صاحبان خرد خداوند چیکار کرده؟ در کتابش بشارت داده. حضرت یه در واقع داره مقدمه سازی میکنه در ابتدای روایت. بعد میگه یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالعدله. اینجا خیلی نکته داره، دقت بفرمایید. میگه ای هشام بدون که خداوند تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، به واسطه عقوله که حجت خودش رو بر مردم کامل کرده. خب پس حجت چگونه بر ما تمام شده؟ به واسطه عقل. نصر و نصر النبیین بالبیان، بعد نبیین رو برای انبیا رو برای ما فرستاده و اونها رو یاری کرده با در واقع کتابهایی که بهشون داده. بیان للناس، در این کتاب بیان است برای مردم. نصر النبیین بالبیان یعنی چیکار کرده؟ یعنی ادله رو خداوند در کتب الهی بیان کرده و عقل میاد مواجهه میکنه، میاندیشه، کتاب تذکر میده، عقل می اندیشه، حجت تموم میشه و دلالت میشه انسان بر ربوبیت خدا به واسطه ادله. این ادله چی هستن؟ خوب دقت کنید، ما امروزه وقتی میخواهیم ادله اثبات یا مثلا ایمان به خداوند رو بیان کنیم چی میگیم؟ چجور ادله ای برای بچه هامون بیان میکنیم؟ مثلا میایم میگیم بحث واجب الوجود رو میگیم و ممکن الوجود رو مطرح میکنیم و حرفمون هم اینه که باید دلیل یقینیه، دلیل یقینی دلیل برهانیه و حتی برهان نظم برهان دانسته نمیشه. یعنی وقت برهان نظم اینه عالم نظم دارد، هر نظمی هم ناظم دارد، پس به این نتیجه میرسیم که این جهان با نظم ناظمی دارد. همین برهان که مقدمه اولش اینه که شما برید نظم جهان رو ببینید، میگن این برهان هم یقینی نیست، چون جهان نظم دارد با تجربه آدم نمیتونه یقین پیدا کنه که جهان نظم داره. بله هر نظمی ناظم میخواد، ولی ما از کجا بدونیم جهان نظم داره؟ شاید هم یه جایی از جهان باشه که نظم نداشته باشه. در نتیجه برهان نظم هم برهان یقینی نیست، تا چه برسد دیگر به این آیاتی که خداوند تبارک و تعالی داره تو قرآن ذکر میکنه. خدمت شما عرض کنم که ببینید ادله‌ای که دقیقا تو این روایت تصریح صریح روایت، یعنی روایت به صراحت داره میگه چی؟ داره میگه این آیات که در خود روایت هم ذکر شده دلیل بر ربوبیته. ببینید آیه چیه؟ و الهکم اله واحد، پروردگار شما پروردگار واحدیست، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، الهی جز او نیست، معبودی جز او نیست. اله یعنی آن موجودی که روی قلبت رو به سمت او میکنی و تمام توجهت رو به او داری. شما معبودی، معشوقی که مورد توجه تام شما باشه غیر از خداوند رحمان و رحیم نیست. اگه اینا رو الان بدی دست کلام فلسفی ما، میگه اینا که دلیل این که مصادره به مطلوبه. شما دارید ادعات رو تکرار میکنی، میگه خدا یه دونه است، فقط منم، خدای جز من نیست. این که دلیل نشد. حالا ببینیم بقیهش دلیل هست یا نه. این روایت داره میگه دلیله، داره میگه عقل به واسطه حجت ها راه پیدا میکنه به چی؟ به خداوند تبارک و تعالی. نبیین آوردن تو قرآن برای ما بیانی آوردن، عقل رو این بیان تأمل و تدبر میکنه، دلالت میشه بر ربوبیت خدا، اینکه خدا رب عالم صاحب داره هیچی، علامه اینه که صاحب داره، رب یعنی مالک مدبر، خالقش مالک مدبر هم هست، تدبیر هم میکنه. اوه، ما اصلا خود خالقم وقتی میخوایم ثابت بکنیم باید بریم سراغ واجب الوجود و ممکن الوجود تا بگیم اصلا اصولا یه واجب الوجودی هست. حالا شما یه دفعه میخوای بگی نه تنها هست خالقم هست، نه تنها خالق مدبرم هست، این همه بری جلو، اونم چطوری؟ با کدوم دلیل؟ دلیلش اینه خدا تو عالم یکیه، اله واحد و هیچ خدای جز رحمان رحیم نیست. میگه آقا جان این که مصادره مطلوب بود، این که اصلا دلیل نیست. ببینید ولی قرآن داره میگه دلیله، امام کاظم داره میگه دلیله، ان فی خلق السماوات والارض، حالا دلیل بعدی رو ببینید، داره میگه در خلق آسمان و زمین و گردش شب و روز و کشتی که در دریا جاریه و حرکت میکنه که مردم ازش نفعی میبرن و آن چیزی که خداوند از آسمان میفرسته، اون آبی که میفرسته، آب باران و زمین رو باهاش زنده میکنه بعد از اینکه زمین مرده، و بس فیها من کل دابه، همه جنبندگان به واسطه همین آب در واقع در زمین زندگی میکنن، و گردش بادها و ابری که مسخر بین آسمان و زمین، همه اینها نشانه است، آیت برای قومی که یعقلون. بعد امام کاظم میگه خداوند تبارک و تعالی کامل کرده برای مردم حجج خودش رو به واسطه عقل. خب میگیم امام کاظم ما چطوری حجت داشته باشیم که خدای تو این عالم هست و خدا تازه ربوبی ربم هست، مدبرم هست، تدبیر میکنه، برنامه ریزی میکنه همه اتفاقات عالم، اگه جای بارون میاد یا بارون نمیاد تدبیر الهیه. اینو از کجا بفهمیم؟ میگه بابا خود خدا پیامبرانش رو یاری کرده، بیان فرستاده، اینم بیان خدا، شما این بیان رو بگیر، برو توی صحنه های زندگیت ببین آیا این آبی که از آسمون میاد تو میاریش پایین؟ و انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. میگه آیا به این آبی که از آسمون میاد توجه نمی کنید؟ قرآن میگه دیگه، آیا شما اینو از آسمون فرو میفرستید یا ما میفرستیم؟ اگر ما میفرستیم این دلالت میکنه که این آب مدبری داره، تدبیر میشه، برنامه ریزی میشه. حالا شما بفرمایید ببینم توی کلام فلسفی ما، یعنی همون علمی که در حوزه، در مدرسه و دبیرستان و حوزه الان به شما آموزش میدهن، آیا این برهانه؟ یعنی ما الان برهان آوردیم بر این که واقعا عالم صاحب داره و خداست که گردش آسمان و زمین داره. یعنی بارون اگه از آسمان میاد با برنامه‌ریزی خدا میاد. در روایت امام باقر میگه که هیچ سالی کم بارانتر از سال دیگر نیست، فکر کنم تو کافی هم هست بهش برسیم. ولی چی میشه که یه سالی کم باران میشه؟ میگه وقتی اهل یه سرزمینی گناه میکنن خدا به ابر فرمان میده که برو بارونتو در بیابان‌ها بریز. بعد میگه خدا حتی کرمو توی لانه خودش، تو سوراخ خودش عذاب میکنه، به نحوی که نمیذاره قطرات باران به لانش برسه تا لانش مرطوب بشه و کرم از این خشکی خاک اذیت میشه. بعد بهش میگه مگه به دستور نداده بودم در زمینی که گناه میکنن لانه نکنی؟ بعد میگه فعتب رویا اول الابصار. خب دیگه شما حساب کار دستت بیاد وقتی برای کرم برنامه‌ریزی میکنن، برای شما برنامه‌ریزی نمیکنن. باران همینجوری بر اساس علل طبیعی میاد، مدیریت نمیشه، برنامه ریزی نمیشه. بعد وقت شما سوال میکنید اگر خوشسالی برنامه ریزی شده است، خب علت خوشسالی پس چیه؟ اگه علتش فقط عوامل طبیعی نیست، اینجاست که دقیقا گفتم ورای عوامل طبیعی سنت‌های معنوی هست که جهل اونها رو میپوشونه و تمدن جاهلانه اونها رو در محاسبات دانشیش لحاظ نمیکنه. یعنی به محاسبات چرخش آب در کره زمین رو میگه ولی فاعلیت فاعل رو نمیبینه، ربوبیت رب رو نمیبینه، نمیگه که این آب میاد یا نمیاد، ابر تجمی پیدا میشه یا نمیشه، باد اینوری میره یا اونوری میاد، با تدبیر صورت میگیره، رب تدبیر میکنه.
تدبیرش بر اساس قواعدیه، قواعدش ربط داره به وضعیت شما مردم در این کره زمین، اینا رو نمیگه، درست شد؟ بعد حضرت میگه شما وقتی نگاه میکنی آب از آسمون میاد، شما باید بفهمی که این عالم ربی داره، تدبیر میشه و این دلیله، در حالی که ما اصلا اینا رو دلیل نمیدونیم. میگیم دلیل یعنی برهان، حتی برهان نظمم که به شکل برهان اقامه میشه، برهان یعنی مثلا میگه جهان نظم دارد، هر نظمی نازم دارد، خب پس جهان نازم دارد، یعنی نظم دهنده دارد، میگن اینم برهان نیست. اگه اون برهان نیست، اینی که الان قرآن گفته که دیگه بره دنبال کارش، این دیگه اصلا هیچی نیست، این مصادره به مطلوبه. ببینید فرق است بین ادبیات دانشی ما، این که میگفتم دانش غیر از معرفت است. همه شما وقتی نگاه آسمان میکنید، بابا بله دیگه این بارون که تو خودش بیاد، بارون صاحب داره، همه اینا میپذیرید. ولی وقتی میره تو دستگاه دانشی، توی حوزه ها، توی مدرسه ها، توی دبیرستان ها، داریم چیکار میکنیم؟ داریم میگیم نه بابا، این که دلیل نمیشه، دلیل یعنی برهان. ببینید اینجا فرق است بین دانش اعتقادات ما، درست شد، با نظام معرفتی ما. نظام معرفتی ما در قرآن و امام کاظم داره میگه این دلیله، این دلیله. شما میگی نه خیر، در ادبیات دانشی من دلیل یعنی برهان منطقی، یعنی یقین منطقی، اونی که من تعریف میکنم، اینا دلیل نیست. دقت میفرمایید؟ اینجا نمیدونم، حالا اینجا یه کمی هم بحث در واقع تخصصی مطرح شد، حالا دفعه بعد سعی میکنم ساده تر بگم. اونهایی که یه کمی فلسفه خوندن، هم تو مدرسه هاشون، اونایی که حالا تو مدرسه درس خوندن و هی خدا رو خواستن به شما اثبات کنن، گفتن خدا تو بذار پشت در، باید خدا رو برای شما اثبات کنیم، اون خدا رو برای شما اثبات کنیم، الان شما بفرمایدم این اثباته، این که مصادره مطلوب اثبات نیست. اگه من الان برم بگم آقا یه نفر منکره، اصلا قبول نداره، از بچهای مدرسه ما میاد میپرسه آقا یک بچه مدرسه ما اصلا قبول نداره خدا رو، من چیکار کنم؟ طلب یاد گرفتم که باید برهان واجب الوجود براش اقامه کنم. بعد اون برهان واجب الوجود در اصلا واجب الوجود چیه؟ اگه من برم بهش بگم آقا بهش بگو بارود که از آسمان میاد تو میفرستی؟ یا خدا یا یکی میفرسته؟ یا من به من میگن بابا این که برهان نیست، این که قبول نمی کنه. ببینید ما باید، حالا من فقط دارم یه ذره مسئله رو پررنگ میکنم، میخوام بگم بین ادبیات دانشی ما و دستگاه معرفتی ما فاصله هست، دانش ما درست شکل نگرفته، آن چیزی رو که امام برهان میدانه و خدا برهان میدانه، دلیل میدانه، ما دلیل نمیدانیم و این باعث شده بچه هامونو تو مدرسه واقعا اذیت کنیم، چیزهایی رو بخوام بگیم آقا دین تو بذار پشت در، باید مثلا هم خدا رو خدا رو باور داره، خدا رو یافته، میگه نه من باید برات اثبات عقلی کنم. ببینید اینها اون چیزیه که ظاهرا روایت داره خلافش رو میگه و انشالله حالا توی جلسات بعد یه کمی بیشتر در این زمینه در مورد همین فضایی که عرض کردم اینجا براتون توضیح میدم. بله، حالا بذارید این فراز بعدیش رو هم یه اشاره بکنم تا فردا بیشتر توضیح بدم. یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته به ان لهم مدبرا. ای هشام، خداوند این آیات رو دلیلی بر معرفت به تدبیرگری خودش قرار داده. خیلی جالبه، میگه این آیات دلیلند، راهنمای شما هستند بر معرفت خدا، به اینکه خدا مدبر است. کدوم آیات؟ اینکه سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر. بعد جالبه این آیات برای کی اومده؟ برای کفار. بعد ما میگیم آقا با کافر میشه با آیات صحبت کرد؟ آخه اصلا اون اسلامو قبول داره که ما براش آیه بخونیم؟ خدا داره با کافر و مؤمن اینجوری صحبت میکنه، میگه تو میخوای خدا رو نه تنها خدا رو قبول کنی، بلکه برنامه ریز بودن او، مدیریت او، تدبیر او رو میخوای قبول کنی، برو به چی تأمل کن؟ به اینکه سخر لکم اللیل و النهار. امام داره میگه یا هشام قد جعل، خدا قرار داده است این آیات رو دلیل بر معرفت خودش. به چی؟ معرفتش که چی؟ به اینکه مدبر اوه، برنامه ریز اوه. خدا سخر لکم، برای شما مسخر شما کرده از شب و روز رو، خورشید و ماه رو، ستارگان رو به امر او. آیا تو این آیاتی نیست برای قومی که اندیشه میکنن؟ خب الذی خلقکم من تراب، اونی که شما رو از خاک خلق کرد، بعد از نطفه خلق کرد، بعد از علقه خلق کرد، سپس بچه خارجتون کرد از شکم مادر، بعد بزرگترتون کرد، بعد پیرمرد شدید، بعضیتون قبل از اینکه پیرمرد بشید از دنیا رفتید. ولی تبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون، بلکه بیندیشید کیه که داره این فرایند رو طی میکنه، شما که خودتون رو به دنیا نمیارید، خودتون رو رشد بدید. ببینید نوع دلیل آوری خداوند رو نگاه کنید و امام تمسک میکنه، اون دلیلی هم که ما داریم تو مدرسه ها و حوزه ها میاریم و دلیل میدونیم رو هم توجه کنید. انشاءالله دفعه بعد در این زمینه بیشتر توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.